فرمانده سپاه تهران میگوید اختلاس 10 سال اخیر در کشور به 80 هزار میلیارد تومان رسیده است. سفیر اوکراین در تهران بر پیگیری مسائل حقوقی هواپیمای مسافری آن کشور تاکید کرد. و وزیر کشور ایران از احتمال مشارکت پایین در انتخابات آتی ریاست جمهوری ابراز نگرانی کرد.
حالا این بمبستی که این آقایان گیر افتادن با توجه به شرایط باهاش بازی میکنن، آیا در آمریکا دموکرات ها بیان یا آیا ترامپ میاد؟
گزارش های تحلیلی بیشتر به همراه خبرهای ورزشی از دیگر بخش های مجله نیمه شب خواهد بود. فرمانده پلیس تهران روز سه‌شنبه از بازداشت فردی خبر داد که متهم به آزار جنسی ده‌ها دختر و تجاوز به آنان بوده است. حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی تهران نام فرد بازداشت شده را کیوان اماموردی معرفی کرد. خبر بازداشت این متهم در پی افشاگری ده‌ها زن کاربر توییتر و اینستاگرام صورت گرفت که در هفته گذشته هر یک او را به تجاوز بعد از خوراندن شراب حاوی مواد بیهوش کننده متهم کرده بودند. دامنه این افشاگری که با هشتگ آزار جنسی شروع شد در روزهای اخیر بسیار گسترده شد و در میان افشاگری ها پای برخی چهره های مشهور در عرصه های گوناگون هم به میان آمد. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با حسین قاضیان جامعه شناس در آمریکا و ارزیابی او رو درباره موضوع هشتگ آزار جنسی در شبکه های اجتماعی پرسیدم.
به نظر من این واکنش ها رو میشه در چند تحول جستجو کرد. اول اینکه جامعه ما به طور کلی داره بیشتر به حقوق فردی خودش واقف میشه، به ویژه زنان بیشتر از گذشته دارن به حقوق فردی خودشون واقف میشن و از این طریق نوعی عاملیت و فاعلیت پیدا میکنن، خصوصا وقتی به موضوعی مثل تجاوز و تعرض میرسه. اونها کم کم دارن میآموزن که میتونن از شکل قربانی در بیان و بیان و صدایی پیدا بکنن و این صدای فرو خوردهشون رو این بار رسا و بلند بیان بکنن و ضمناً با پذیرش نسبی عمومی هم روبرو بشن به جای سرزنش‌های قبلی. گذشته از این وجود شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های اجتماعی هم خیلی کمک کرده به این موضوع. این تحولات در مجموع این امکان رو داده که ما با این صدای جدید در جامعه روبرو بشیم.
آقای قاضیان، آیا این دسته از شبکه‌های اجتماعی در حال تولید نوعی فرهنگسازی در تحولات اجتماعی هستند؟
همونطور که گفتم یکی از این تحولات وجود این شبکه‌های اجتماعی یا رسانه‌های اجتماعی است، چون این رسانه‌های اجتماعی در واقع اون کالبد یا بستر مادی رو برای بیان حرف‌های ناگفته فراهم کردن. حرف‌های ناگفته به این مفهوم که رسانه‌های عمومی به ویژه رسانه‌های رسمی در جمهوری اسلامی امکان بیانش رو نداشتن، بنابراین این امکان در رسانه‌های اجتماعی پدید آمده. دوم اینکه ما با یک فرهنگسازی مشخص در حوزه رسانه‌های اجتماعی روبرو نیستیم، یعنی محتوای فرهنگی که اونجا تولید میشه در جهات متفاوتی و گاهی متناقضی عمل میکنه که لزوما به معنی پرورش یک نوع فرهنگ نیست. اما با دو پدیده دیگه روبرو هستیم. یکی پدیده تشدید که اون پدیده رزونانس هست در واقع، که باعث میشه که یک موضوع ناگهان در این شبکه‌ها به دلیل فرم شبکه شدت بگیره، بزرگ بشه و تبدیل بشه به یک نوع سونامی، یعنی با همون فرکانسی که سونامی بزرگ میشه در شبکه‌های اجتماعی هم میبینیم که یک موضوع بزرگ میشه. مسئله دوم این است که همه کسانی که به شبکه‌های اجتماعی دسترسی پیدا کردن متوجه شدن که اونا میتونن تولید کننده محتوا باشن به جای اینکه مصرف کننده محتوا باشن، و این امکان یک وضعیت فرهنگی جدیدی درست کرده در مقابل دوره‌ای که ما فقط با رسانه‌های عمومی روبرو بودیم و رسانه‌های عمومی تولید کنندگان مشخصی داشتن و بقیه مصرف کننده اون بودن. حالا هر کسی میتونه تولید کننده محتوای رسانه‌ها باشه در شبکه‌های اجتماعی، و بنابراین یه تحول کیفی بزرگ ایجاد کرده و خود این یک نوع فرهنگه. اما محتوایی که در این رسانه‌های مختلف توسط این صاحبان رسانه‌ها منتشر میشه، همونطور گفتم، در جهات بسیار متفاوت و متناقضی است و از این بابت یک فرهنگ واحد تولید نمی کنه.
آقای قاضیان، از طرف دیگه میبینیم که با ترند شدن هشتگ آزار جنسی و مطرح شدن نام فرد متهم به آزار جنسی در شبکه‌های اجتماعی، خیلی زود نیروی انتظامی وارد عمل میشه. این واکنش سریع پلیس در چنین تحولاتی رو چطور ارزیابی میکنید؟
به نظر من واکنش نیروی انتظامی بیشتر مضمون و هدف سیاسی و امنیتی داره، نه مضمون حقوقی و اجتماعی. درست مثل مبارزه با فساد در واقع. یعنی وقتی کار بالا میگیره دیگه نمیشه قایمش کرد، حالا باید یک کاری کرد که صداها بخوابن. برای اینکه اگر همین اشخاصی که امروز مدعی این شخص هستن به معنی تجاوز و تعرض، اگر تک تک به کلانتری در همون روزگار میرفتن، اول با این کار روبرو میشدن، بعد با اذیت کردن و آزار، که جوری که در نهایت باید عطای موضوع رو به لغاش میبخشیدن و دیگه رها میکردن موضوع رو. اما امروز که این آمده در شبکه‌های اجتماعی بیان شده، خب همه میشنونش، میبیننش، این احساس بهشون دست میده که چه جامعه ناجوری داریم. در همه جا هیچ جا امنیت نیست. خانواده ها نگران میشن، این نگرانی ها بیان میشه، به خود حاکمیت میرسه و متوجه میشن که ای جامعه‌ای دارن نشون میدن که با اون چیزی که ادعا میکردن خیلی فرق داره. قبلا اینا زیر فرش قایم میشده و حالا همش زده بیرون و باید یه کاری کرد، باید این صدای بلند شده رو خابوند و نشون داد که نه، ما برخورد میکنیم و مبارزه میکنیم. اینجاست که دنبال یه چند نفر میگردن، احتمالاً قربانی هم بکنن اونها رو، برای اینکه صدا رو بخوابونن، اما از اینکه اونها واقعا مجرم بوده باشن یا نه، اون موضوع بحث من نیست. منظورم نوع واکنشه که حالا وارد میشن، در حالی که خب پیشتر هم وظیفه نیروی انتظامی و قوه قضاییه بوده که به این موضوعات به عنوان مدعی العموم رسیدگی بکنن، توجه بکنن و امکان وقوعش رو کم بکنن، نه اینکه بگذارن اتفاقی بیفته، صدا بلند بشه و برای خوابوندن اون صدا برخوردهای اینطوری بکنن تا موضوع به نظر بیاد که حل و فصل داره میشه.
حسین قاضیان جامعه شناس در آمریکا بود. اما سفیر اوکراین در تهران روز سه‌شنبه در دیدار با جمعی از خانواده‌های قربانیان پرواز 752 بر پیگیری مسائل حقوقی سرنگون شدن این پرواز تاکید کرد. سرگئی بوردیالک در گفتگو با رادیو فردا با اعلام این خبر گفت که در دیدار با خانواده تعدادی از قربانیان این پرواز توضیحاتی درباره اقدامات اوکراین در پیگیری حقوقی این هواپیما و پرداخت خسارت ارائه داده است. در همین زمینه حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده‌های قربانیان پرواز 752 در کانادا ساعتی پیش در گفتگو با رادیو فردا جزئیات این دیدار رو اینچنین شرح داد.
در واقع از دیروز علت این گزارشی که ایران منتشر کرد در مورد جعبه‌های سیاه و خانواده‌ها مدت‌ها منتظرش بودند، خانواده‌های در ایران هستند، تصمیم گرفتند که به دیدار سفیر اوکراین در ایران برند. علت این در واقع تصمیم این بود که خب چون که جمهوری اسلامی ایران تصمیم نداره گویا هیچ کدوم از سوالات رو در مورد اون شب جواب بده و بدتر از اون تمام تلاشش رو به کار میبره تا سوالات جدیدی ایجاد بکنه و در واقع میشه گفت یک جنگ روانی علیه خانواده ها و مردم راه انداخته در ندادن اطلاعات یا دادن قصر چکانی اطلاعات. خانواده ها تصمیم گرفتن که به دیدار سفیر اوکراین برند. من شنیدم که گویا از پیشم قرار ملاقاتی تنظیم شده بود و نامه‌ای رو هم تهیه کرده بودند و شامل سوالاتشون میشد که امروز صبح جلوی سفارت اوکراین در تهران همدیگر رو پیدا میکنند. بحث تجمعی مطرح نبوده، تجمع اعتراضی یا چیزی شبیه به این، در واقع جایی بوده که جمع شده بودند. البته خب به هر حال مطمئنم که ماموران امنیتی ایران هم، شما که میدونید هر جا تجمعی در ایران صورت میگیره ماموران اطلاعاتی هم حضور خواهند داشت، حتما این قضیه رو از نگاه اونا هم پنهان نبوده، حتما ممکنه رفته باشن اونجا و گفتگوهایی هم حتی با خانواده‌ها کرده باشن. به هر حال سفارت اوکراین با روی باز از خانواده ها استقبال میکنه، برخلاف اون چیزی که ما در مقامات جمهوری اسلامی میبینیم که حتی خانواده ها وقتی که در ایران به دادسرا میرن، دادسرای نظامی میرن، به بدترین شکل میتونم بگم به خانواده های داغ دیده بی احترامی میکنه. سفیر اوکراین با روی باز با این افراد و این خانواده ها دیدار کرد و اونها خواسته هاشون رو با جناب سفیر مطرح کرد. ببینید یک سری سوالات هست. اولا خواستم بدونن که روایت ایشون رو بشنوند از ماجرا که ایشون چه تجربه‌ای داشتن و ایشون هم با کمال همدردی خانواده صحبت میکنه، ایشون رفته مثل این که به صحنه حادثه بلافاصله و به فرودگاه رفته و خب در روایتشون به سختی های کار اشاره میکنن، به مذاکراتی که انجام شده تا حدی و در پیش هست و بعد از اون هم خانواده ها که من شنیدم متن نامه‌ای که داشتن برای سفیر جناب سفیر میخونند و بعد هم دو سه نفر از خانواده ها گویا صحبت میکنند و واسم تاکید میکنند که مسئله غرامت بعد از کشف حقیقت و بعد از اجرای عدالت میسته برای خانواده ها.
حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده های قربانیان پرواز 752 در کانادا بود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و اما محمد رضا یزدی فرمانده سپاه تهران میگوید که اگر تمام اختلاس ها در 10 سال اخیر جمع زده شوند به عددی حدود 80,000 میلیارد تومان خواهیم رسید. فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران در بخش دیگری از سخنرانیش در روز سه‌شنبه تعداد متخلفان در میان بیش از 120 هزار مدیر و چندین میلیون کارمند در ایران را بسیار کم خوانده و مدعی شده که به گفته او دشمن و کسانی که متوجه ابعاد قضایا نیستند از خانه عمومی را در داخل و خارج از کشور به این سمت میبرند. بیشتر بشنویم از الهی روانشاد.
این رقم 80 هزار میلیارد در بودجه 10 ساله کشور رقمی نیست، هرچند که 1 ریال آن هم زیاد است. این از جمله سخنان فرمانده سپاه تهران در روز سه‌شنبه بود که در آن از 80 هزار میلیارد تومان اختلاس در طول 10 ساله اخیر خبر داد و به اولین مقام در جمهوری اسلامی بدل شد که از مجموع اختلاس ها سخن میگوید. اما از آنجایی که شفافیت در نهادهای نظارتی جمهوری اسلامی وجود ندارد و به بسیاری از اختلاس ها حتی رسیدگی هم نمیشود، به نظر میرسد که ارقام آمار میتواند بسیار بیش از اینها باشد. بخشی از پرونده‌های فراوان اختلاس مقامات جمهوری اسلامی که رسانه‌ای شدند مربوط به شرکت‌های زیر مجموعه سپاه هستند. هلدینگ یاس، سازمان اصلی بنیاد تعاون، پس از افشای فساد 13000 میلیارد تومانیش 3 سال پیش منحل شد. آنجا که بازداشت عیسی شریفی، قائم مقام محمد باقر قالیباف در زمانی که متصدی شهرداری تهران بود را به دنبال داشت و نام محمد باقر قالیباف نیز در 15 سال اخیر با پرونده‌های فساد اقتصادیش خورده که تا به حال هرگز پیگیری نشده و حالا هم که رئیس مجلس شده به نظر می آید این مهم هرگز محقق نشود. جمشید اسدی، اقتصاددان در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا:
آنچه را فرمانده سپاه تهران افشا کردند می شود سالی 4 میلیارد دلار به نرخ بازار و سالی 20 میلیارد دلار به نرخ رسمی دلار در کشور. البته این کل اختلاس کشور نیست. نکته دیگری که بسیار افسوس برانگیز است این است که نه تنها رقم بسیار بزرگی است، رقم 4 میلیارد دلار و 20 میلیارد دلار به نرخ ارز، گاهی از درآمد نفتی جمهوری اسلامی در سال بیشتر می شود. خب مورد دیگر افسوسخوری این است که نه تنها اینو یک مقام رسمی داره میگه، یعنی اگر بیشتر نباشه کمتر نیست، بلکه این را اگر در کنار دیگر اخبار رسمی بگذاریم که فساد و اختلاس در درون خود سپاه، مثلا بنیاد تعاون سپاه، در درون خود قوه قضایی، در درون شهرداری و بسیاری از دوقای بازنشستگی، یعنی نه تنها رقم بالاست طبق آمار رسمی، بلکه فساد در درون نهادهای رسمی باز هم طبق گزارش‌های رسمی وجود دارد.
فرمانده سپاه تهران در بخشی از سخنانش گفت بیش از 120 هزار مدیر و چندین میلیون کارمند وجود دارند اما تعداد بسیار اندکی تخلف می کنند. به گفته او دشمن از خان عمومی را در داخل و خارج به این سمت می برند که تعداد متخلف زیاد است. رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا:
سردار یزدی فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ که مسئول سرکوب اعتراضات مردم تهرانه، آمده میگه 80 هزار میلیارد تومان اختلاس در طول 10 سال رقم بزرگی در بودجه کشور نیست. ایشون فکر میکنن که دشمنان هستن که دارن این مسائل رو بزرگ میکنن و اینا دارن تحریف میکنن. خیر آقای سردار یزدی، شما فکر کنین ضریب هوشی مردم در حد ضریب هوشی خودتونش، دیگران تحریف نمیکنن، شما دارین تحریف تعریف میکنه. میگن همه این پولا چه خارج نرفته، رقمی نیست، اوضاع وخیم نیست نسبت به کشورهای دیگه. این همزمان هست با محاکمه آقای عیسی شریفی که نمیگن ایشون از فرماندهان سپاهه. آقای طبری رو دارن علنی ظاهرا محاکمه میکنن، آقای عیسی شریفی رو هیچکی نمیدونه در دادگاه چی میگذره. سوء مدیریت سپاه، فساد سپاه، کسانی که بالاترین سهم رو در قدرت دارن بیشترین سهم رو در فساد دارن و مردمم نه تنها از فساد بلکه از کل سیستم تصمیم گیری و اینکه کل کشور دست شماست و فرماندهی آقای خامنه‌ای است ناراضیان. شمایی که دارید تحریف میکنید، شمایی که میخواهید تحمیق بکنید، ولی مردم باهوشتر از اونن که فریب شما رو بخورن و تحریم انتخابات یکی از نشانه های اون بود.
در حالی که روز گذشته وزیر کشور جمهوری اسلامی از نگرانیش در مورد میزان مشارکت مردمی در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری گفت و آن را به دلیل کرونا، حوادث آبان ماه و سرنگونی هواپیمای اوکراینی خواند، دغدغه‌های او در سخنان فرمانده سپاه تهران هم بازتاب یافت. او گفت اخبار منتشره از اختلاس‌ها موجب واکنش منفی مردم شده و این را مثلا میتوان در کاهش مشارکت آنها در انتخابات دید. در انتخابات مجلس 11 جمهوری اسلامی شاهد پایین‌ترین میزان مشارکت مردمی در انتخابات در طول عمرش بود. دیدگاه رضا علیجانی:
ما بعد از عادی سازی آدم کشی در خیابان توسط نیروهای نظامی و سپاه، بعد از عادی سازی زدن هواپیمای مسافربری در آسمان، ظاهرا شاهد عادی سازی فساد توسط سران سپاه هستیم. همونطور که شاهد آدرس اشتباه دادن برای نارضایتی مردم و تحریم انتخابات توسط اونها هستیم و اینکه مردم فقط از فساد ناراضیان در حالی که مردم از کل رفتارشون ناراضیان.
پرونده پرسر و صدای دیگر فساد مالی، پرونده اکبر طبری معاون اجرایی دفتر صادق لاریجانی در زمان ریاستش بر قوه قضاییه است که مبلغ آن بیش از 200 میلیارد تومان اعلام شده.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو میشنیدید.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی که وسطش بشکنه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
اما عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران میگوید نسبت به میزان مشارکت مردم در انتخابات آتی ریاست جمهوری در سال 1400 نگران است. وزیر کشور ایران پیشتر در اسفند ماه سال گذشته دلایل کاهش شدید شرکت در انتخابات مجلس را مسائلی چون کرونا، حوادث آبان و هواپیمای اوکراینی عنوان کرده بود. به گفته مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی مشارکت سراسری در انتخابات مجلس 11 حدود 42% و این رقم در تهران حدود 25% بوده که پایین‌ترین میزان رسمی مشارکت در انتخابات 41 سال گذشته جمهوری اسلامی است. در همین زمینه گفتگویی داشتم ساعتی پیش با تقی رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس و ارزیابی او را از صحبت‌های عبدالرضا رحمانی فضلی جویا شدم.
که دغدغه نظام هست من شک دارم، ولی دغدغه یک جنایی از نظام هست خب درسته. آقای رحمانی فضلی خب این متوجه به آمار پایین مشارکت انتخابات مجلس می شود، من فصلی که نیکوست از باورش پیدا. خب 1400 هم با همین روال با همین شرایط خب مشارکت هست و ممکنه پایین تر هم بیاد با بوچه انتخابات ریاست جمهوری. انتخابات ریاست جمهوری هم همیشه برای نظام مهمتر از انتخابات مجلس، چون یک نفر در سراسر ایران به اصطلاح باید انتخاب بشه، خود به خود برای نظام هم مهمتر از مجلسه که افراد تو جاهای مختلف انتخاب میشن و عوامل مختلفی هست، اینجا یه شکل ملی پیدا میکنه. خب این دغدغه لااقل برای کل نظام هست، منتها درجهش باستی مثلا برای کدام جناح نظام مشارکت مهمتره الان با توجه به شرایط. ولی خب آقای رحمانی فضلی دغدغه بخشی از نظام رو اینجا انعکاس داده.
آقای رحمانی، الان همین بخشی که شما هم بهش اشاره کردید به اعتقاد شماری از تحلیلگران به نوعی هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی هست که خیلی به مشارکت بالای رأی دهندگان راضی نیست، چرا که تجربه چند انتخابات ریاست جمهوری قبلی نشون داد که کاندیدای مورد نظر حاکمیت نتونست موفق بشه. چرا الان باید مثلا اصرار کنه که مشارکت بالا باشه؟
به یه دقت باید کنیم، خاطر نظام جمهوری اسلامی یک نظام سیاسی مستقله و این رأی جمع مردم براش مهم میشه، ولی یه بنبستی که خود این نظام حق کرده رأی مردم نمیشه. این بنبست ظاهرا قابل شکستن نیست، یعنی یه بخشیش دیگه میره به مناسبات بین المللی. پس یا عوامل جهانی و عوامل منطقه‌ای یه موقع بهانه میده دستاویز میشه برای اون هسته همون صخره قدرت جناح آقای خامنه‌ای که در حقیقت یه مقدار به رأی مردم بی توجه باشن، ولی این بنبسته. حالا این بنبستی که این آقایان گیر افتادن با توجه به شرایط باهاش بازی میکنن، آیا در آمریکا دموکرات ها بیان یا آیا ترامپ میاد، اینا یه مقدار دیگه بستگی به شرایط داره. ولی واقعیت اینه که یک بنبستی هم جلوی نظام هست روی این که از یک طرف نیازه رأی بالای مردم داره، از یک طرف دیگه رأی بالای مردم اساسا اون چی که آقای خامنه‌ای میخواد هیچ وقت نمیشه و این دفعه حتی سخت‌تر هم خواهد شد.
در همین ارتباط آقای رحمانی، در صورتی که حاکمیت در ایران مجاب بشه به اینکه واقعا انتخابات ریاست جمهوری با مشارکت بالا انجام بگیره، چه آلترناتیوی در داخل سیستم وجود داره که بار دیگه بخشی از افکار عمومی و شهروندان رو مجاب کنه به حضور پای صندوق‌های رأی؟
ببینید، باید خیلی اتفاق بیفته. یه مثال دارم میزنم، باید مثلا حرف مستوی و کروبی برداشته بشه، یه فعالیت‌های در آزادی در جامعه رخ بده، فضای جهانی، یعنی به اصطلاح معروف حتی دموکرات‌ها بیان آقای خامنه‌ای تیمش اجازه چنین فضایی نمیده. اگه این فضا ایجاد بشه دیگه مسئله اصلاح طلبی و این چیزا نخواهد، چون یه چیزای فرصت‌های هم نظام از دست داده.
ولی توی این اعتراضات اخیر آقای رحمانی، بارها معترضان اعلام کردن که دیگه نه اصلاح طلب نه اصولگرا، تمام ماجرا.
کاملا درسته. این بحث اینه که اصلاح طلبی دیگه نخواهد، این موج بعدی که میاد از جامعه مدنی بیاد به اون شکل اصلاح طلبی گذشته نخواهد بود. ولی واقعیت این است که روشن هم نیست آینده، یعنی که چشمانداز این جمهوری اسلامی هنوز رفتنی نیست به اون معنا، و از یک طرف دیگه توان حل مشکل هم نداره، توان سرکوب داره. از یک طرف دیگه نمیتواند این سرکوب تا کجا ادامه بده. ببینید، یه قفل شده، این قفل باید جا بشکنه. واقعیت نه که نمیشه پیشگویی کرد، ولی تحولاتی در جامعه گاهی به هم دست به دست میده، یک فضایی ایجاد میکنه. مثل که بازیگران درست بازی کنن میشود امید به تحولات داشت، ولی گفتم، تاکید میکنم، این بار اگه بخواد همچنین بازی رو اشتراک بگیره، اصلاح طلبی به مفهوم دوم خرداد نیست، چون توقعها نگاهها کاملا عوض شده و توان حاکمیت هم برای مدیریت اون وجود نداره. من متوقعم که 1400 آینده رو اینا خیلی بسته برگزار خواهند کرد، میرن جلو و به منتظر شرایط میمونن.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
اما حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت ایران همچنان آماده است به شرط بازگشت آمریکا به برجام با واشنگتن در چهارچوب گروه 5 به علاوه 1 مذاکره کند. حسن روحانی همچنین به تمجید از خدمات دولتش در 7 سال گذشته پرداخت. جزئیات بیشتر این نشست رو از همکارم رضا ولیزاده بشنوید.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در نشستی با مدیران ارشد رسانه‌ها گفت دولت بعدی آمریکا از هر جناحی که باشد حتما به فکر یک راه حل جدید می‌افتد، چون راه دولت کنونی آمریکا جواب نداده است. به گفته او، آمریکا می‌خواسته با کاهش ارزش ریال در مقابل دلار کشور را دچار بحران کرده و تهران را پای میز مذاکره بکشاند، اما موفق نشده است. حسن روحانی که در نشستی به مناسبت هفته دولت سخن می گفت همچنین تاکید کرد پس از انقلاب دولتش اولین دولتی است که کار خود را در شرایط تحریم آغاز کرد و انتظارات از دولت او باید در حد امکانات و واقعیت جامعه باشد. حسن روحانی اقتصاد کشور را نسبت به 7 سال پیش مقاومتر دانست و مدعی شد امنیت غذایی در کشور به 81% رسیده و قدرت دیپلماسی دولتش در حدی بوده که به شکست آمریکا در شورای امنیت انجامیده است. رئیس جمهوری اسلامی وضعیت کنونی را سخت‌ترین شرایطی توصیف کرد که دولتش از آغاز تا کنون با آن مواجه بوده و علاوه بر تحریم‌ها حالا درگیر بحران کرونا است. با این همه حسن روحانی یکی از موفقیت‌های دولتش را پیشی گرفتن صادرات غیر نفتی بر صادرات نفتی دانست که به ادعای او از 60 سال پیش تا کنون بی سابقه بوده است. حسن روحانی در حالی از صادرات غیر نفتی حرف می‌زند که در سال‌های گذشته موضوع خام فروشی یکی از موضوعات جنجالی رسانه‌های داخلی بوده است. از جمله خبرگزاری میزان که سال گذشته به نقل از معاون وزیر جهاد کشاورزی نوشت خاک سرخ جزایر هرمز به کشورهای عربی صادر می شود. گزارش های مشابهی از معادن مختلف کشور نیز حاکی از صادرات مواد معدنی به شکل خام است که 15 مرداد امسال غلامرضا بابایی رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت آذربایجان غربی از جزئیات آن به رسانه ها گفت. حسن روحانی همچنین مدعی شد دولتش در 26 سال گذشته کاری بی سابقه در کاهش نرخ تورم انجام داده و در سال 95 و 96 با تک نرخی کردن تورم رشد اقتصادی کم نظیری در جهان داشته است. البته در دیماه همان سال 96 که آقای روحانی مدعی است ایران اقتصاد کم نظیری داشته، بیش از 100 شهر کشور شاهد تظاهرات گسترده‌ای در اعتراض به شرایط اقتصادی بود که شماری کشته و زخمی بر جای گذاشت و هزاران تن به زندان افتادند. این اعتراض‌ها در آبان 98 هم دوباره تکرار شد. آقای روحانی همچنین در سخنانش به اعتصاب‌های بی‌پایان کارگران و صدها تجمع اعتراضی معلمان، بازنشستگان و جانبازان در این سال‌ها و عملکرد دولتش در قبال آنها اشاره‌ای نکرد. در نهایت حسن روحانی عامل اختلاف‌های جناحی را هم به مجموع موانع مقابل دولتش افسود و گفت وقتی دولت در دست یک جناح و مجلس در دست جناحی دیگر است کار مشکل می‌شود. دولت حسن روحانی کمتر از یک سال فرصت دارد تا کارآمدی خود را ثابت کند و خرداد ماه آینده باید سکان دولت را به دست کس دیگری بسپارد.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
و اما پایان بخش مجله نیمه شب رادیو فردا، خبرهای ورزشی است با فریبرز غریب.
در اولین مسابقه از مرحله نیمه نهایی رقابت‌های جام حذفی فوتبال ایران، سه‌شنبه شب تیم تراکتور در تبریز با 1 تیم نفت مسجد سلیمان را شکست داد و به فینال این مسابقات رسید. در دومین بازی مرحله نیمه پایانی جام حذفی، امشب چهارشنبه تیم‌های سرخابی پایتخت، پرسپولیس و استقلال در شهرآورد شماره 93 در ورزشگاه بدون تماشاگر آزادی به دیدار یکدیگر خواهند رفت. برخی از اهالی ورزش در ایران امیدوارند که با دلایلی که در اختیار دارند، رأی سنگین فیفا در مورد پرداخت غرامت سنگین به مارک ویلموت در دادگاه حکمیت ورزش شکسته شود. مسعود سلطانیفر وزیر ورزش و جوانان بعد از نشست با برخی از مسئولان سیاسی و حقوقدانهای ورزشی در این مورد گفته:
کارشناسان حقوقی خیلی امیدوارن که این حکم بشکنه با توجه به اتفاقاتی که افتاده، چون سرمربی سابق تیم ملی بعد از اینکه اعلام فسخ کرده، وقتی که خب با یه مقدار تأخیر بهش پول دادن، ایشون دو مرتبه اومده رو نیمکت ما نشسته و اون پول رو بخشیشو دریافت کرده. البته بخش قابل توجهی از اون پول اولیه که پرداخت شده هنوز در حساب ایشون وجود داره و خب مجموعه این عوامل، حالا جزئیات، به هر حال مشخص میکنه که ما شانس زیادی رو انشالله توی کسب خواهیم داشت.
کمیته انضباطی فیفا هفته گذشته فدراسیون فوتبال ایران را در پرونده شکایت مارک ویلموتس به پرداخت بیش از 6 میلیون یورو بابت قراردادش محکوم کرد. در رقابت‌های جایزه بزرگ دو و میدانی در تهران در بخش زنان، ریحانه مبینی در رشته پرش طول با ثبت رکورد 6 متر و 17 سانتی متر رکورد این رشته را بعد از 45 سال به میزان 3 سانتی متر شکست. رکورد پرش طول بانوان در ایران با 6 متر و 14 سانتی متر متعلق به توران شادپور، دونده سرشناس سالهای دور بود. کریم انصاری فرد، ملی پوش فوتبال ایران که فصل پیش در لیگ ستارگان قطر توپ میزد، روز گذشته با امضای قراردادی به تیم آئکه یونان پیوست. انصاری فرد پیش از این طی سالهای 2016 تا 2018 میلادی در کشور یونان برای دو باشگاه پانیونیوس و اولمپیاکوس بازی کرده بود. و فدراسیون شمشیربازی ایران از میزبانی مسابقات جام جهانی شمشیربازی جوانان در سال 2020 انصراف داد. فدراسیون جهانی شمشیربازی یکی از شرایط میزبانی را رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی در این ایام کرونایی می‌داند، اما فدراسیون شمشیربازی ایران می‌گوید پروتکل‌های بهداشتی مد نظر فدراسیون جهانی سختگیرانه است و ایران قادر به انجام آن نیست. فریبرز غریب، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. شنونده برنامه هفتگی جامعه خواهید بود از فهیمه خضرحیدری.
من فهیمه خضرحیدری هستم. به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. اتفاقی که هفته گذشته در شبکه‌های اجتماعی فارسی به خصوص توییتر فارسی افتاد، اتفاقی بود که خیلی‌ها از آن با عنوان جنبش میتو در ایران صحبت می‌کنند. جنبش من هم همینطور. جنبش بله من هم. بسیاری از زنان، مخصوصاً زنان روزنامه‌نگار، از تجربه خود از تجاوز، آزار و تعرض جنسی نوشتند. نوشته‌های زنان واکنش‌های بسیاری برانگیخت، نام چهره‌های سرشناسی مطرح شد و حتی زنان بسیاری از تجاوزهای سریالی مشابه نوشتند. یک گفتگوی عمومی در ابعاد وسیع که کمک کرد خیلی‌ها از آنچه سال‌ها حتی از کودکی تا بزرگسالی از آن رنج برده‌اند بنویسند. گفتگویی که در جامعه‌ای مثل جامعه ایران ای بسا هیچ جای دیگری جز شبکه‌های اجتماعی برای طرح آن نشود پیدا کرد. مینا خانی، فمینیست و تحلیلگر مسائل اجتماعی.
فرصت بسیار بسیار کمی وجود داشته در سالهای گذشته، دهه‌های گذشته، برای اینکه اصلا کسانی که مورد تجاوز قرار می‌گیرن به یک نوعی از بیان دسترسی پیدا بکنن برای طرح مسئله‌شون. اگر بیان صورت نگیره، اگر ما به بیان دسترسی نداشته باشیم برای رنجی که متحمل میشیم، هرگز راهی هم برای در واقع گذر از اون رنج یا مقابله با اون ساختار ستم که این رنج رو تولید میکنه هم پیدا نخواهیم کرد. ما توی همچین فضایی در واقع هیچ دسترسی به هیچ شکلی از فضای عمومی برای بیان مسئله تجاوز نداشتیم. نه پیگیری حقوقی اونقدر جواب میده، به خاطر اینکه قوانین بسیار بسیار ضد زن هستن و بیشتر مناسبات تجاوز رو باز تولید میکنن، و هم از اون طرف عرف اجتماعی هم بسیار بسیار به تبع قوانین و حاکمیت مردسالار از این مسائل تبو میسازه، اینا رو تبدیل به ناگفته میکنه. و خب این ناگفته ها با نگفته شدن که از بین نمیرن، پیچیده تر میشن و ما الان با یک جامعه بسیار بسیار پیچیده ای طرف هستیم. در چنین شرایطی شبکه‌های اجتماعی تنها فضای عمومی هستن که آزاردیدگان تجاوز و آزار جنسی بهشون دسترسی دارن برای بیان مسئله‌ای که سالها رنجش رو به دوش کشیدن.
در این فضای ناگهان گشوده تر، خیلی از زنان از تجربه تجاوز یا تعرض جنسی در معاشرت با مردانی که با آنها آشنایی، همکاری یا مراوده داشتند نوشتند. آشنایی های کوتاه مدت و حتی قدیمی تر. در مواردی زن به خانه مرد دعوت شده یا برای قرار ملاقات یا به هر دلیل دیگری به خانه او رفته. تعرض یا تجاوز جنسی در خانه اتفاق افتاده. با حسین رئیسی حقوقدان تماس میگیرم. اینکه زنی به خانه مردی رفته و بعد تجاوز در این محیط رخ داده، آیا توجیهی برای متجاوز است یا میتواند تردیدی درباره ادعای زن آسیب دیده از تجاوز ایجاد کند؟
جرم تجاوز یک جرم آنی هست. عنصر اختصاصی جرم تجاوز یا تجاوز به عنف، اگر از عبارت حقوقی بخوایم استفاده کنیم، این هست که در لحظه‌ای که این اتفاق میفته، عنصر رضایت باید در قربانی وجود نداشته باشه. اراده اون به کلی یا به صورت نسبی سلب شده باشه، برای اینکه بخواد تن به یک رابطه لذت بخش معمولی بخواد بده، این اون لحظه رو باید اندازه‌گیری کرد و در فرایند دادرسی هم قاضی به اون لحظه توجه میکنه. در اون لحظه آیا این شخص رضایت داشته یا رضایت و قصد اون برای ارتباط لذت بخش زائل شده و این ارتباط لذت بخش به ارتباط تجاوزکارانه تبدیل یا تغییر ماهیت داده. از این نظر اینکه خانمی منزل آقای مراجعه کرده تأثیر اساسی در اون شکل‌گیری یا عدم شکل‌گیری رضایت یا در قصد یا عدم قصد زن برای اینکه بخواد در اون رابطه قرار بگیره نداره.
مینا خانی در ادامه از قربانی نکوهی میگوید.
وقتی به زنان گفته میشه که چرا میرید خونه طرف که بهتون تجاوز بکنه، از دو سه جهت مسئله داره. اول در واقع سوی نقد رو یا اون پیکان رو میبره به سمت کسی که خودش متجاوز نیست، در معرض تجاوز. بی جهت نیست که اینو بهش میگن قربانی نکوهی، به خاطر اینکه این سرزنش قربانی در واقع مسئولیت رو از متجاوز میگیره و میندازه گردن قربانی و میگه تو باید کاری بکنی که این اتفاق برات نیفته. در واقع اون کسی که میگه چرا رفتی خونه این طرف، مشکلی نداره با اینکه یک متجاوزی وجود داره، داره به قربانی یا آزار دیده تجاوز جنسی و آزار میگه که در معرض اون نباش و تمام تمهیدات رو بچین که در معرض اون قرار نگیری. یک مشکل دیگه ای هم این بحث داره و اونم این که از اساس مسئله تجاوزهای خانوادگی و خانگی و تجاوز در محیط‌های کار و آشنایان و دوستان، کسانی که آدم لاجرم باشون در یک محیط زندگی میکنن رو به طور کلی نادیده میگیره.
قربانی نکوهی گاه در مواردی که زنان از تجربه آزار جنسی از سوی اشخاص معروف و سرشناس پرده برداشتند حتی شدت هم میگیرد. از حسین رئیسی وکیل میپرسم که زنان آزار دیده از سوی افراد مشهور و سرشناس چه راهی برای اثبات ادعای خود در پیش دارند؟
به باور من راهی که پیش روی قربانی هست، به خصوص در مواقعی که با هنرمندان آدمای معروف مواجه هست، این هست که برگرده به گذشته. اگر در گذشته اتفاق افتاده و مستندات یا ادله‌ای که میتونه تقویت کنه مسئله تجاوز رو اگر امکان داره براش بنویسه و این تاریخچه‌ای که میتونه از اتفاق بنویسه هم با جزئیات البته، میتونه با یک وکیل مشورت کنه تا وکیل بهش بگه که آیا این میتونه مصداق جرم باشه یا میتونه امکان تعقیب کیفری را فراهم بکنه یا نه. معمولا چیزی که در گذشته اتفاق افتاده، خب امکان اثباتش به مراتب سخت‌تر از اونه که در نزدیک‌ترین زمان اتفاق افتاده باشه. این به این معنی نیست که نشه از کسانی که معروف هستن شکایت کرد. باید توجه داشت که اگر یه شکایت حتی رد شد، به منزله این نیست که به اتفاق نیفتاده یا قربانی داره دروغ میگه، بلکه به منزله اینه که رسیدگی ها بر اساس اصول ظاهری هست و کسی از درون و باطن افراد خبر نداره.
او از جنبش میتو در آمریکا مثال میزند، جنبشی که الهام بخش بسیاری از زنان در آمریکا، سراسر جهان و از جمله در ایران شد تا از آزارهای جنسی در محیط کار و روابط و شرایط مختلف انسانی پرده بردارند. جنبشی که در آن وکلا و دادستانهای کارکشته همراه با قوانین حمایتی به کمک زنان آمدند.
در باره جنبش میتو که موفقیت آمیز بود، به دلیلی که روایت های زنان از مسئله خشونتی که در موردشون اتفاق افتاده بود در مورد اغلبشون یکسان بود، از یک شیوه استفاده شده بود و تواتر اونها و در ضمن خب بسیار اونها در مقابل وکیل های مجرب، دادستان های مجرب قرار گرفتن و مورد جستجوهای دقیق قرار گرفتن تا مجموعه تحقیقات این قناعت وجدان، این یقین قطعی را حاصل کرد که اتفاق افتاده و با اون وقت برخورد شد. بنابراین باید دقت کنیم که باید ادله کافی و لازم در اختیار داشت.
هرچه هست در طول هفته که گذشت کاربران و مخصوصا زنان زیادی از تجربه هاشان نوشتند. آنقدر تعداد زنان زیاد بود، شاید بیشتر از آنچه اغلب کاربران فکر می‌کردند، که عده‌ای با تردید پرسیدند چطور ممکن است این همه از زنان ایرانی چنین تجربه های وحشتناکی برای روایت کردن داشته باشند. میناخانی پاسخ میدهد.
زنان در جامعه مردسالار و در حاکمیت جمهوری اسلامی پیشا پیش یک شکلی از فرودست سازی رو تجربه میکنن که اونا دائم در وضعیت آسیب پذیرتری هستن. اگر دقت بکنیم که تجاوز یعنی اعمال قدرت جنسی، اون وقت بعد میفهمیم که چرا زنان جامعه ایران بیشتر و بیشتر و بیشتر در معرض تجاوز جنسی هستن. تنش بله این عمومیت رو داره، برای اینکه مناسبات ستم عمومیت داره.
اسمش جنبش میتو باشد یا من هم همینطور فرقی نمی کند. بهترین اتفاقی که می تواند بیفتد این است که جامعه هرچه بیشتر پذیرای شنیدن روایت اعضای آسیب دیده خود باشد. گفتن و شنیدن به ما فرصتی خواهد داد برای دقت بیشتر، بررسی خود، شناخت بهتر و در نهایت رفتار سلامت‌تر. چه آزار دیده باشیم، چه آزار داده باشیم. من فهیمه خضری هستم. ممنونم که با من این هفته هم همراه بودید.